بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. در برنامه‌های گذشته بحث درباره تفسیر آیه دوم از سوره مبارکه حمد، جمله رب العالمین بود. عرض کردیم که ربوبیت الهی از منظر قرآن مظاهر و ویژگی‌های مختلفی داره که شناخت معنای رب و گستره آن تنها با توجه به اون ویژگی ها قابل فهمه. تا کنون 7 ویژگی از ویژگی های ربوبیت الهی رو خدمت شما عزیزان بیان کردیم. 8 ویژگی از ویژگی های ربوبیت الهی عبارت است از هدایت عام تکوینی، که این ویژگی در سوره مبارکه طه آیه 50 به اون اشاره شده. در واقع این ویژگی دومین برهان توحید از منظر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام است که برای فرعون در محاجه با فرعون، در احتجاج با فرعون مطرح شده. وقتی که فرعون از حضرت موسی و برادرش هارون خواست که خدا رو، رب رو برای اونها تفسیر و تبیین کنه، قال فمن ربکما یا موسی، آیه 49 از همین سوره است. رب شما دوتا ای موسی کیه؟ مالک و مدبر شما کیست؟ چون خودش میگفت من انا ربکم الاعلا، رب من هستم، بزرگترین رب منم. حضرت موسی فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. دو تا ویژگی از ویژگی های ربوبیت الهی رو در این بیان حضرت موسی مطرح کرد که ویژگی اولش رو قبلا مطرح کردیم، الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی به هر موجودی اون چه لازمه آفرینش او بود رو عنایت کرد. هر موجودی از موجودات جهان رو که شما حساب بکنید، هر چی در وجودی در آفرینش خودش نیاز داره، هر ابزاری، هر امکانی نیاز داره، در وجود او هست، مجهز هست. وجود هر موجود به همه ابزار مورد نیازش، یکی از نشانه های ربوبیت الهی است، نشانه های تدبیر الهی است، برهان توحیده. بعد می‌فرماید ثم هدا. علاوه بر این که هر موجودی اون چه لازمه آفرینش اوست را دارد، از هدایت تکوینی هم برخورداره. این که عرض می‌کنیم هدایت عام تکوینی یعنی چی؟ یعنی اولا هر موجود این هدایت اختصاص به یک موجودی دون موجودی نداره، یعنی این هدایت انسان داشته باشه حیوان نداشته باشه، حیوان داشته باشه نبات نداشته باشه، نبات داشته باشه جماد نداشته باشه، همه موجودات استثنا نداره، کل شیء، هر چی شیء بر او اطلاق بشه، مفهوم شیء یک مفهوم عامه، کل شیء خلقه، هر چیزی را خداوند متعال اون خلقت ویژه خودش رو به او داده و هدایت هم کرده. این هدایت رو میگن عام، یعنی اختصاص به یک موجود ندارد، عمومی است، در سطح آفریده ها جاری است. ثانیاً چیه؟ بله، این هدایت اختصاص به یک شیء دون شیء نداره و در همه آفریده ها جاری است. یعنی چی؟ یعنی به صورت تکوینی، این ثانیان که عرض کردیم این یعنی تکوینی، عام است و تکوینی است، یعنی تشریعی نیست، این نیست که پیغمبری رو فرستاده باشه که بگه که بیا زنبور عسل اینجوری خانه بساز، اونجوری چیکار کن، عسل درست کن. تکوینی یعنی به طور طبیعی، عمومی است و تکوینی است و اختصاص به زنبور عسل هم نداره. او ها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاستکی سوالا. این تشکیلاتی که زنبور عسل داره، میگه این وحی الهی است، این وحی وحی تکوینیه، این الهام الهام تکوینیه، یعنی به طور غریزی به طور طبیعی زنبور عسل میدونه، نه اینکه زنبور عسل یه پیغمبر خدا به میفرسته که وحی کنه از طرف خدا، کتاب براش بیاری که تو بخواست میخوای عسل درست کنی اینجوری، نه، به صورت تکوینی هدایت شده میداند. نه تنها زنبور عسل، یه گوسفند هم میدونه چگونه زندگی کنه، گاو هم میتونه چگونه زندگی کنه، یک پشم میتونه نه، هدایت الهی است. نه تنها حیوانات، جمادات هم میدونن، نباتات هم میدونن، یک درخت، یک بوته گل میداند چگونه از زمین تغذیه کند، چگونه ساقه بده، چگونه گل بده و چگونه به زندگیش پایان بده. یک جماد هم میداند که چگونه باید در کنار هم باشد تا متلاشی نشه. یه جمله‌ای دارد امام رضا علیه السلام در رابطه با این درباره وجود جمادات، که چگونه وجود جمادات در جهان از هم متلاشی نمیشن، که الان با علم امروز خیلی قشنگ قابل انطباق هست. میفرماید لم یخلق شیئا فردا قائما بنفسه دون غیره للدلاله للذی اراد من الدلاله علی نفسه و اثبات وجوده، فالله تبارک و تعالی فرد واحد لا ثانی معه یقیمه ولا یعزده یعضده ولا یکنه والخلق یمسک بعضه بعضا باذن الله. خدا فقط یکیست، بقیه موجودات زوج هستند، حتی جمادات زوج هستند. این میتواند اشاره به همون الکترون و پروتون باشه که اینا همدیگر رو دارن، یه جوری در کنار همدیگه هستن که اینها متلاشی نشن. از پیغمبر هم روایت هست، از حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست در ذیل این آیه و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، که جای خودش باز انشاءالله مفصل بحث بشه. هر چیزی جفته، انسان جفته، نبات جفته، جمادات هم جفتن، همه موجودات جفت هستن. یک ذره هم که بشکافی این باز اونجا هم زوجیت در اونجا وجود داره، که میداند یک دانه الکترون چگونه دور پروتون بگرده که متراشی نشه. این هدایت، هدایت تکوینی است، این پیغمبر نداره، کس وحی به معنای این نیستش که پیغمبری رفته سراغشون، بلکه اینجا به صورت تکوین هر کدام میدانن که چگونه باید به زندگی خودشون ادامه بدن. حالا نکته قابل توجه اینه که در نظام آفرینش، اینو بیشتر دقت کنید، در نظام آفرینش انسان بیش از سایر موجودات از هدایت تکوینی الهی برخورداره. خداوند برای انسان چند نوع هدایت داره، هم هدایت تکوینی داره، هم هدایت تشریعی داره، هم هدایت خاص ربوبی داره، که انشاءالله این دوتا هدایت رو در ویژگی‌های بعدی براتون توضیح میدیم. انسان چون گل سرسبد موجودات هست، سه نوع خدا سه جور هدایتش میکنه، ولیکن حالا این انسان چجوری از این هدایت‌ها استفاده میکنه خودش این چیز دیگه است. حالا چون بحث هدایت عام تکوینی است، هدایت عام تکوینی انسان با هدایت تکوینی سایر موجودات متفاوته و تفاوتش هم خیلی زیاده. چطور؟ خداوند معرفت فطری خودش رو در خمیره انسان، در ذات انسان گذاشته. هدایت عام، هدایت تکوینی انسان یک هدایت ویژه است. از هدایت تکوینی الهی انسان برخوردار است و آن عبارت است، آن هدایت این است که فطرت خداشناسی داره، که در این آیه که یکی از آیات فطرت همین آیه است که ملاحظه می‌فرمایید. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. وقتی که خداوند متعال مالک و مدبر انسان از فرزندان آدم چیکار کرد؟ اقرار گرفت. الست بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ مالک و مدبر شما نیستم؟ گفتن بلا. گفتن چرا؟ این پیمان، این اقرار، این کجاست؟ که حالا این بحث بسیار مفصلی داره که در تفسیر این آیه باید مطرح بشه. اون چه مهم است، بالاخره یک چنین صحنه ای وجود داشته که اون صحنه رو، صحنه ای که در عالم زر تحقق پیدا کرده، میگویند در اون عالم زر بوده. حالا عالم زر چی هست، چگونه بوده، این جای خودش باید در تفسیر این آیه مطرح بشه. نکته مهم اینه، زراره که یکی از بزرگان اصحاب امام صادق است، بلکه بزرگترین اصحاب امام صادق است، افقه اصحاب امام صادق است، میگه من تفسیر این آیه رو از امام صادق پرسیدم که امام صادق فرمود، از امام پرسیدم آقا معاینتن کان ذالک، اینا خدا رو دیدن و اعتراف کردن. وقتی خدا گفت، وقتی خدا فرمود الستو بربکم، انسان‌ها بنی آدم خدا رو معاینتن بود، یعنی مشاهده کردن و اقرار کردن به ربوبیتش. قال نعم، فرمود در اون عالم بله. فثبتت المعرفه و نسوا الموقف و سیذکرونه. می‌فرماید این معرفت در وجود انسان چی شد؟ در فطرت انسان سرشته شد. این معرفت، این شناخت، شناخت فطری هست. و نسوا الموقف، اون موقف، اون جایگاه عالم ذر رو فراموش کردن. و سیذکرونه، و در آینده هم این یاد خواهند آورد. و لولا ذلک لم یدر احد من خالقه و رازقه. بله، اگر این نبود هیچ کس نمیتونست خدا رو بشناسه. اگر این معرفت فطری در وجود انسان نبود، کسی نمیتونست با خدا آشنا بشه. که حالا تفصیل مطلب بمونه در جای خودش، فقط این نکته رو من میخواستم عرض بکنم که انسان اون هدایت تکوینیش یه مقدار قابل توجهی تفاوت داره با هدایت تکوینی سایر موجودات. ان شاء الله ادامه بحث در برنامه بعدی. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.